شنبه است، 29 آذر 1404، و هر جور که از راه رسیدید خوش اومدید به کافه رادیو. واقعا امروز هم مثل هر روز قرار نیست دنیا رو عوض کنیم، من تو قرار نیست جواب همه چیز رو بلد باشیم، فقط قراره یکم مکس کنیم. مرسی، مکس کن. آره، یکم گوش بدیم، یکم با هم دیگه باشیم. توی زندگی از یه جایی به بعد آدم ها یه جوری دیگه نگاه میکنن، نه اینکه دنیا عوض شده باشه، نه، خود نگاه عوض میشه. از یه جایی به بعد بیشتر از اینکه دنبال ایراد دیگران بگردی، خودتو میبینی، خودتو مرور میکنی، و عجیب اینجاست که همین همه چیزو برای تو ساده تر میکنه. خانم شعبانی صدا بردار برنامه ما درود به شما سلام میده، و اینکه خیلی خوبه که هممون کنار همیم. یه نکته دیگه که وجود داره توی همین مسیر زندگی این که سازگارتر میشی، نه از سر ضعف، از سر فهم، از سر این که دیگه نمیخوای با همه چیز بجنگی. زندگی دقیقاً از همون جا یا همین جا کم کم با تو راه میاد، و آدم ها بدون این که بفهمن چرا کنارت راحت تر میشن. چه خوبه که آدم ها کنار آدم ها راحت باشن، بدون دغدغه، بدون این که هی سوال پیچ بشن. مگه چقدر وقت داری؟ از یه جایی به بعد مهربونی به نظر من دیگه پروژه نیستش، انتظار نیست، معامله نیست. مهربونی میشه اون حالت طبیعی تو، خودتو میبخشی، و این شاید سخت‌ترین بخش ماجرا باشه. و از یه جایی به بعد دلت نمیخواد آدم ها رو درست کنی، جهان رو نجات بدی یا ثابت کنی که همیشه ببین حق با توه. فقط میخوای خیلی آسون بگیری، آرومتر نفس بکشی، به جز رشد خودت به هیچ تغییر دیگه ای فکر نکنی، و برای دیگران همینطوری انرژی خوب بفرستی. اونجایی که متوجه میشی و میفهمی همه چیز همینقدر که هست کافیه، و این تویی که باید همونی بشی که دلت میخواد. و از یه جایی به بعد تنها کاری که میکنی کار کردن روی درونته، روی فکرته، روی زخمایی که دیده نشدن، روی خودته. و بعد بدون هیچ، تو کافه رادیو بارها گفتم که هیچ شعاری ما تو این کافه نمیدیم، و اگر بعضی وقتا یه حرفایی میزنم که یه ترنگوری هستش، شاید بخش زیادش به سمت خود من باشه، دارم به خودم میگم. بدون هیچ شعار و هیجانی میبینی چطور همه چیز اون بیرون کم کم بهتر پیش میره. تو خودتو تغییر میده و این جهان اطرافه که تغییر میکنه. من علیرضا کنگلو، میزبان شما در کافه رادیو، و اکنار همین برای گپ، برای شنیدن، و برای چند دقیقه آسونتر و آرومتر زندگی کردن. ساعت 3:14 است، خیلی ها نهار نخوردن.
من میخوام یه چیزی بخورم. اگه میخوای برای تخم مرغ درست میکنم.
املت یعنی میگم
املت.
آره املت.
یه املت درست کردم مشتی.
چاپ املتی. املت شما درست کردی؟
میخوری که؟
آره میخورم.
من میخورم.
منم میخورم.
میخورم.
میخورم. میخورم.
یکی خورد، منم میخورم.
املت بخوری.
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 چقدر املت میخوری؟ آره من نخور.
میدونی که من اسیر املتم.
خیلی املت خوشمزه است.
املت گوجه با تخم.
اینقدر گوجه و تخم رو خورده بیافتم شبیه املت شده.
املت رو بسته
با پیاز میچسب.
سبزی رو موزنگه کشم با ما بزن.
خیلی خوشمزه است. دست در مکنه.
وای شودم من، شودم من.
این هم از حمله، یعنی حمله به املت.
آقا
می میز صدای ماندگار رو الان میخوام بریم سراغش و یکی از خوانندگان دوست داشتنی هستش که یادش بخیر، چقدر داشتیم باش کیف میکردیم و خیلی جالبه سالهای سال گذشته و خیلی از کارهاشو که پخش میکنیم در رادیو فکر میکنیم و تصورمون اینه که این کار تازه خونده شده، هرچند که من یادم در یک سفری بودم سال 85 که سفر در واقع خبر درگذشت این خواننده به گوشم رسید و متأثر شدیم. روح شاد، بشنویم در موردش.
سلام به شنوندگان خوب برنامه کافه رادیو.
هر جا بری، هر چی هم که بشی، متعلق به اون خاک و به اون لب دریا و اون جاییه که تو رو بزرگ کرده و پله‌ای برای ترقی تو شده و من هم تا ابدالعباد انشاءالله که این دینم رو به خاکم داشته باشم که همیشه بگم یه بندر عباسیم و برای کوچه پس کوچه های خاکی محله مسجد بلال و محله باغ و خیلی دارم تنگه دیگه.
ناصر عبداللهی متولد 10 دی 1349 در بندر عباس خواننده‌ای بود با صدایی گرم و بی تکلف، صدایی که رنگ جنوب داشت و رد احساس در اون پیدا بود. از موسیقی بومی آغاز کرد و با پیوند اون با پاپ راهی شخصی و صادقانه در موسیقی ایران ساخت. ترانه‌هاش روایت عشق، دلتنگی و زندگی بودند، بی اغراق و ساده و درست به همین دلیل ماندگار شدند. ناصر عبداللهی در 29 آذر 1385 از میان ما رفت، اما صدا و نامش همچنان در حافظه موسیقی ایران جاریه. امروز در صدای ماندگار یاد هنرمندی رو گرامی داشتیم که سادگی رو به صدا سپرد و ماندگاری رو به موسیقی. نام و یاد ناصر عبداللهی تا همیشه ماندگار.
گریه کردم، گریه کردم، اما دردم و نگفتم، تکیه دادم به غرورم تا دیگه از با نیفتم. گریه کردم، گریه کردم، چه ترانه بی اثر بود مثل مشت زدن به دیوار. اولین فصل شکستن، آخرین خدا نگهدار، من به قله میرسیدم اگه هم ترانه بودی. صد تا صد تا میشکستم اگه تو بهانه بودی، اگه هم ترانه بودی، اگه تو بهانه
توجه کردین. 20 سال از درگذشتش میگذره اما هنوز این کار خیلی جذاب. داشتم به حسین میگفتم ناصر عبداللهی صدای آروم یک نسل بودش و بعضی صداها واقعا هیچ وقت خاموش نمیشن، بعضی ها با رفتن هیچ وقت تموم نمیشن و ناصر عبداللهی از اون آدم ها بود و هست. هر بار که یه شب دلت میگیره، هر بار که جنوب، توی جنوب دوست داشتنی که خیلی دوستش دارم و عاشقشم، توی صدای آهنگ زنده میشه و هر بار یه ترانه بدون ادا صاف میشینه درست وسط قلبت، متوجه میشه هنوز هست. نه دنبال موج بود، نه بازی های بازار موسیقی الان یا حتی اون موقع. ناصر خودش بود و همونقدر که بود دوست داشتنی بودش، شاید برای همین رفتنش اینقدر تلخ شد. اون اتفاق تلخ سال 1385 که هنوز در بارش سکوت زیاده و سوالها بی جواب مونده. و روح شاد، خیلی خوشحالم که بیادی کردیم از ناصر عبداللهی در برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. اما بریم سراغ میز هنرمون و ما در مورد هنر معماری و در مورد زیباشناسی، در مورد هنر باستانی، اسماعیل باستانی که نیستش، صحبت کردیم. و از اونجایی که انسان اولیه قبل از اینکه حرف بزنه روی دیوار قارهاش خط کشید، تصویر ساخت و گفت من هستم، من فکر میکنم، من میخوام چیزی از خودم به جا بذارم. بعد میایم همینطوری جلوتر، میرسیم به معماری هنری که توش دیوار فقط دیوار نیست، پنجره فقط پنجره نیست، نور خیلی معنا داره، رنگ خیلی معنا داره، سایه قصه میگه و فضا روی حال آدم اثر میذاره. نکاتی که حسین دریابیگی در هفته‌های گذشته خیلی در موردش خوب گفتش و معماری یعنی هنر زندگی کردن در یک فکر و اندیشه. و بعد یهو میپریم به هنر مدرن، جایی که همه چیز لزوماً شبیه چیزی که میشناسیم نیستش، بعضی وقتای خط، بعضی وقتای مکس، بعضی وقتای سوالی بی جوابه. و اینکه چند روز پیش یه کافه‌ای رفته بودم، خیلی جالب بود، یعنی این بلوکای سیمانی، خیلی کافه مدرنی بودش، اما این آهن قرمز رنگی مشخص بود، سقف انگار نصف نیمه، اما بهت میچسبید. به هر حال هنر مدرن اومده که بگه لازم نیست که همه چیز رو بفهمی، کافیه که حسش کنی و حس و حال خوبی بگیری در اون مکانی که تو قرار میگیری. حسین دریابیگی که استاد دانشگاه است، پژوهشگره و خیلی خوشحالم که در کافه رادیو داریمش. حسین جان سلام، مرسی و خوش اومدی.
سلام، سلام و خیلی هم ممنون. بله یه چیز دادیم، یه گزارش کلی از روندمون دادیم که تا الان کجا اومدیم.
تو در ادامه هم مثلا باید بگیم هنر دیجیتال و اون چیدمان و پرفورمنس و هنری که با تکنولوژی با بدن با فضا کار داری که منتظر هستیم از تو خیلی خوب بشنیم.
میرسیم قصه تاریخشو میگیم که از کجا شروع شده، چون این کلمه ها رو خیلی ممکنه این ورانور بشنیم ولی نمیدونیم مثلا چی هست. و خیلی هم مثلا میرن تو قیافه توضیحش میدن برای بقیه، یه جوری که انگار مثلا چیز نامفهومیه. سعی می‌کنیم اینجا همه چیو ساده کنیم.
خب خیلی متشکرم. اون بحث زیبا شناسی رو فکر کنم باید بازم
آره ادامه بدیم. داریم راجع به این حرف می‌زدیم که ما چجوری می‌تونیم بسازیمش، حالا این زیبا شناسی رو. یه ذره جلسه گذشته هفته پیش صحبت کردیم راجع به این که آقا ما هر چیزی، هر اثر هنری که داره ساخته میشه توی کادری داره ساخته میشه، راجع به انرژی که دور و بر ما هست و ما یه تیکه ازش رو جدا میکنیم در قالب یه کادر، بعد حالا کادر برای موسیقی باشه، برای سینما، برای عکاسی، برای نقاشی، طراحی یا هر چیز دیگری، ما یه تیکه‌ای رو که حالا شکل مشخصی هم میتونه نداشته باشه جدا میکنیم. امروز میخوام راجع به این حرف بزنم که ما چجوری ذهنمون نظم رو تشخیص میده و بعد چجوری میتونیم ایجاد توجه کنیم توی جایی که داریم یه کار هنری انجام میدیم، یه اثری رو به وجود میاریم. ما راههای زیادی داریم. این که چجوری ذهن ما میتونه نظم رو تشخیص بده، چشم ما همینطور که به اطرافش نگاه میکنه پیوسته داره یه سری بردار رسم میکنه. یعنی اول یه فکر کنید یه خط افقی میکشه، خیلی سریعه ها این اتفاق، برای اینکه ببینه اون چیزی که داره میبینه کجا قرار داره، یعنی روی سطحی هست، روی زمینه‌ای قرار داره. بعد یه خط عمودی میکشه برای اینکه ببینه این تعادلش به چه صورته، تعادلش حفظ شده یا نه. وقتی که به این نتیجه برسه ذهن ما خیلی آروم میشه، یعنی تشخیص میده چیزها رو تو جهان اطرافش. وقتی سخت‌تر و دیرتر برسه بهش آشفته میشه، وقتی چقدر مبهم باشه تصویر براش آشفته تر میشه. پس یه وقتی دیدین توی مثلا گوشه موبایلتون یا مثلا جایی مثلا دوربین عکاسی رو وا میکنی چیزی به نام گرید داریم، یه سری مربع اینجوری به تقسیم شده صفحه، اونا رو که میبینیم در حقیقت همین کاری که ناخودآگاه ذهن ما داره میکنه رو گذاشتن توی دوربین برای ما که ما ببینیمش. حالا ما چجوری میتونیم توی کادری که درست میکنیم، توی فضایی که داریم میسازیم، حالا این فضا هر چی که هست، توی خونمونه، توی تابلو نقاشی یا هر جایی که هست، چجوری میتونیم این رو به وجود بیاریم، چجوری میتونیم این توجه رو ایجاد بکنیم، چون ما برای مخاطبمون داریم یه کاری رو انجام میدیم، یه حسی رو داریم ایجاد میکنیم، از یه جایی باید مخاطب چشمش ورود کنه به تصویر. یکی از اولین چیزهایی که میتونیم نام ببریم ایجاد تداخله، ایجاد تصادفه، برخورده. یعنی وقتی دوتا چیز، یعنی مثلا دوتا شی توی عکسی که ما داریم میگیریم، نقاشی که ما داریم میکنیم، اینا اگه به هم برخورد کرده باشن، اولین جایی که چشم مخاطب ما میبینه اونجاست. اگه یه چیزی باشه تو کادر که به گوشه های کادر برخورد کرده باشه، این باز اولین چیزی که مخاطب میبینه اونه. دیدی مثلا تو عکاسی میگن نظر بخوره یه چیزی به کادر، مثلا بریده نشه لبه یه چیز، مثلا تو کادر عکاسی که داریم میگیریم، به خاطر همینه، چون بلا فاصله توجه مخاطب رو به خودش جلب میکنه.
یه جورایی میتونم بگم نامتوازنه و ناآروم هم هستش دیگه تو بحث.
همینطوره، یه برخورده، یعنی ما انتظار این رو ذهن ما نداره، به خاطر همین سری نگاهش میکنه. چیزای دیگه ای که داریم مثلا میتونم بگم تجمعه و پراکندگی، یعنی ما اگه یک جایی از کادرمون چیزایی که داریم میچینیم تجمع، مثلا تو خونه داریم مثلا دکوراسیون خونمون رو میچینیم، اگه یه جایی تجمع بیشتری وجود داشته باشه، مهمان که میاد اول اونجا رو میبینه. چیز دیگه ای که داریم شبه برخورده، یعنی دو تا چیز انقدر به هم نزدیک باشن که ما حس کنیم هر لحظه ممکنه به هم برخورد کنن، یا برامون مبهم باشه از دور، احساس بکنیم که همچین اتفاقی داره میافته.
حسین، زیباشناسی فقط توی در واقع اون خطوط و رنگ و شکل و شمایلش نیستش، به نظرم بعضی وقتا توی تجربه هم هستش، تجربه مخاطب و تجربه اون کسی که منی که دارم مثلا اون اثر رو میبینم.
بله، ما داریم تقریبا داریم روی ترکیب بندی حرف میزنیم، مثلا نزدیک شب یلدا هم
بله.
هم میخوام مثلا خونه هاشون مثلا بچینن، مثلا شب یلدا بچینن. خب اینا نکته مهمیه. ایجاد کنتراست کردن، حالا کنتراست یعنی تضاد بین تاریکی و روشنی، بین رنگ ها، مثلا رنگ خیلی روشن، رنگ خیلی تیره، بین بافت ها، بافت خیلی خشن، بافت خیلی نرم، بین عرض به خدمتتون که توی این فضاها وقتی ما کنتراست ایجاد میکنیم، باز اون بخشی که ما کنتراست ایجاد کردیم توجه مخاطب خودش جلب میکنه.
خب یه بخشی رو سیروس بهم گفت میخوایم پخش کنیم و بهم گفتش که حمله، در واقع هفته حمل و نقله. من همیشه میگم که شهر بدون حمل و نقل یه قاب ساکت، و هنر وقتی شروع میشه که این قاب حرکت کنه و اون لحظه که قطار راه میفته، اتوبوس ترمز میکنه، یا یه موتور از لای ترافیک رد میشه، در واقع یه صحنه تئاتر انگار داره اجرا میکنه و حمل و نقل ناخودآگاه وارد هنر هم میشه، وارد سینما میشه، توی موسیقی میاد، توی عکاسی میاد، حتی توی شعر میاد. اینو به این جهت دارم میگم چون که برنامه ما فرهنگی هنری، میخوام ربطش بدم به ماجرای هنر. چند تا عاشق توی مترو واقعا با هم دیگه آشنا شدن، چند تا تصمیم مهم توی ترافیک گرفته شده، یا توی جاده موقعی که در واقع نشستن توی اتوبوس دارن میرن، چند تا خودبازی کنار ایستگاه قطار اتفاق افتاده. هفته حمل و نقل رو به همه تبریک میگی، مخصوصا کسانی که پشت رول میشینن. بله، و مخصوصا راننده کامیون ها.
به هم گفت آروم رانندگی کن، سرتم توی گوشی نباشه، کمربندتم ببند، هر جام خوابت گرفت بزن کنار رو بخواب. بهش گفتم خوش رکاب من، منم دوست دارم.
هیچکی ندیدم تو نخت نباشه، نخوره ی نخت از تو نباشه جداشه، مخلصتم شاکرتم جونمی، عشق منی قلب منی خونمی،
من بی خیال خواب تو بی خیال بخواب.
شما دقیقا از که اینجا مستقر شدیم؟
ما از دیروز غروب،
دیشب،
از دیروز عصر فکر میکنم. تمام مدت تو کامیون بودیم؟
تمام مدت که نه، در رفت آمد بودیم و میرفتیم میومدیم.
چرا اینجا پارک کردیم؟
سبیجی ماشینو گرو بردن، ماشین مال منه، کامیون من پای یک دارم.
راننده ی ماشین سنگین همیشه یه جور خاصی به جاده نگاه میکنه، انگار رازای ناپیدای دنیا رو داره میبینه. سنگینی ماشینشون سبک زندگیشونه، قدرتمند و بیوقفه
به جلو میرن، فقط به جلو.
میونه گرگو میشه صبح، دوباره پاشنه ها رو برکشیده، بازم وقتی داره میره که خونه توی آرامش خوابیده، رو لپاش ذکر یا حقا، دلش روشن مثل آب زلاله، یه دنیا عشق تو چشماش، تو فکر لقمه اینونه حلاله.
فقط یه چیزه که رانندای ماشین سنگین رو متوقف میکنه، اونم رسیدن به مقصدشونه. راننده کامیون با هر باری که حمل میکنه یه قصه جدید تو جاده ها مینویسه.
بازم دنده دوباره گاز، چراغ قرمز و بوق و خیابون، چشای خیره به جاده، توی سرما با گرمای بیابون.
پدر من خلاصه میشه توی بودنای کوتاه و نبودنای طولانی. پدر من خلاصه میشه توی دعاهای مادرم. پدر من خلاصه میشه توی دلهره‌های اومدن و رفتنهای همیشگیش. پدر من خلاصه میشه توی جاده و تاریکی و تنهایی و نور چراغ کامیونای روبرو. پدرم خلاصه میشه توی دلتنگی برای بچه ها و همسرش، خستگی ها و بیداری های طولانی و به روی خودش نیاوردن، چه بار و بندر و اسکله و جاده. میدونی چرا؟ چون شغل پدر من راننده کامیونه.
تو فکر اینه که بچهش یه وقت تو حسرت چیزی نمونه، به چرخ چرخ ماشینش تا وقتی زیر چرخ آسمونه، پیچیده تو هوا شنگا صدای یک دعای بچه گونه، که یک دختر با دلتنگیش میخونه تا باباش آروم برونه. خدا قوت ای همیشه راهی، خدا قوت ای رفیق جاده، سر تو بالا بگیر با افتخار راننده، چند تا چشم منتظر دنیاته که امید روشنه فرداته، با ته جاده شدا خودش همراهته. خدا خودش همراهته.
خب به حسین جان ادامی صحبتهای تو رو بشنویم در خصوص زیبا شناسی حسین دریبهی عزیز.
عزیزم
داشت صحبت میکرد،
الان گفتیم راننده کامیون ها.
بله.
گفتم که راننده کامیون ها همشون به شکلی هنرمندن.
چرا؟
یه کاری میکنن با اون وسیلهی که، یعنی نمیتونن عادی سوارش بشن برن، یعنی باید یه دستی سر گوشش بگیرن،
اصلا بگیشن. کابینی هم که نشستن اره
یه هویتی بهش بده، یه شخصیت داره. این از اونجا میاد که یادتون میگفتم معماری به خاطر اون شکل و رنگ و بافتی که ما بهش میدیم کاراکتر پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه. این دقیقا همینه، یه شخصیت داره اون وسیله، یعنی وسیله بیروحی نیست. بودریار یه جایی میگه که میگه ماشین اتومبیل از یه جایی به بعد دیگه ما رو جابجا نمیکنه، یه بخشی از هویت ماست، این رفیقمونه، این خودمونه، یه جوری داره ما رو نشون میده به ما، به عنوان یه مثل لباس، به عنوان یه بخشی از هویتمون داریم ازش استفاده میکنیم. بعد مثلا یه کسی مثل راننده کامیونه خب خیلی هویت خودشون رو بروز میدن توی ماشینشون و خب حق هم دارن دیگه، انقدر زحمت میکشن و در این زمان زیادی رو که با اون وسیله میگذرونن دیگه شبیه رفیقشون میشه.
بسیار خب، این هفته حمل و نقل در واقع هفته
هنرمندان
هستش و هفته حرکت زندگی، هفته ماهایی که به نظر من یا توی راهیم یا تازه راه افتادیم یا هنوز بین ایستگاه ها همینطوری داریم فکر میکنیم و کافه رادیو هم درست وسط همین مسیره که گفتیم بخش رو پخش کنیم و در مورد هفته حمل و نقل بیشتر بتونیم. و یادی کنیم از همه کسانی که تو این صنعت دارن فعالیت میکنن. خب حسین جان ادامه صحبت های تو
یه نکته دیگه،
چون که بوده مثلا 3 دقیقه فرصت داریم.
حالا ما با یکی از حالا این فعلا بمونه تا بقیه مواردم بگیم، ما با یکی از این موارد توجه مخاطبمون رو اون بخش از کادری که میخواستیم جلب کردیم. حالا ما باید یه اتصال ایجاد بکنیم، ما بهش میگیم نقطه تمرکز. به این کاری که میکنیم یه نقطه تمرکز ایجاد میکنیم و مخاطب وارد کادر ما میشه. حالا باید حرکت کنه چشمش بقیه جاها رو ببینه. ما از خط استفاده میکنیم، حالا یا حضور خود خط یا توالی چیزهایی که میچینیم که مخاطب دنبال کنه چشمش و بره به اون سمت و اون بخشای دیگه کادر رو ببینه و از یک جایی هم بعد خارج میشه از کادر ما. پس اگه همین دوتا نکته رو توی چیدمان خونه، توی قاب بندی و ترکیب بندی عکاسی که حالا مثلا ممکنه هر کدوم با موبایل بخوایم عکس بگیریم و عکس دست جمعی بخوایم خانوادگی بخوایم بگیریم و هر چیز دیگری، چون الان انقدر این شبکه‌های اجتماعی و وسایلی که ما میتونیم ثبت بکنیم تصویر رو زیاد شده و در اختیار همه هست، خب همه میتونن استفاده بکنن، میتونن این شرایط رو برای خودشون به وجود بیارن، همه هم عکاسی دوست دارن عکاسی میکنن، توی ترکیب بندی عکسشون رعایت بکنن. اینکه یک نقطه رو به عنوان نقطه تمرکز، نقطه ورود به کات، با استفاده از تداخل، با استفاده از برخورد، شبه برخورد یا تجمع ایجاد بکنن، بعد با استفاده از توالی کنار هم قرار دادن، تکرار، ایجاد خط یا استفاده از خطوطی که تو خود تصویر هست، چشم مخاطب حرکت بدن توی کادرشون. این میتونه یک تصویر متوازن زیبا بسازه، تصویری که آدمای دیگه با دیدنش لذت ببرن، آروم بشن، به فکر فرو برن، حالا با هر نیتی که داریم این تصویر رو میگیریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. توی هنرهای نو و معاصر هفته گذشته هم حسین اشاره کردش که خب عقیده من هم همینه که زیباشناسی فقط توی اون اثر نیستش، این تجربه‌ای که من و توی مخاطب از یک اثری میتونیم داشته باشیم یا یه پیشینه یه وقت میبینی توی ذهنمون داره تشکیل میشه و اینکه تو کجای این اثر وایستادی، چی رو حس کردی، چی یادت اومد و بعدش با چه سوالی ازش بیرون اومدی از اون فضایی که اون اثر زیبا رو دیدی. و توی هنر مدرن به نظر من زیباشناسی یه کمی در واقع نسبت به هنر قدیمی یه مقداری شیطون‌ترم میشه، گاهی عمدن در واقع نامتوازن هستش که درستش هم همینه، بعضی وقتا نارومه، بعضی وقتا تو فکر میکنی زشته، اثری بوده که تو نگاه کنی بگی که این چقدر زشته، بعد در موردش فکر کنی نه این واقعا همیشه این دوستان جا قرار گیره.
هنر مدرن به طور کلی ساختارگراه، یعنی یه ساختاری داره، حتی جایی که ما احساس میکنیم که یک هرج و مرج هست، قانونی هست در ریاضی به نام کیاس، قانون هرج و مرج، میگه در هر هرج و مرجی یک نظمی وجود داره در نهایت. هنر مدرن هنر ساختارگراست، ساختارمنده، اما اگر جایی ما احساس میکنیم که دچار یک هرج و مرجیه، ما ساختارشو پیدا نکردیم، اون جایی که ما دچار به هم ریختگی شدیم، اون جایی که ما دچار بی‌نظمی هستیم، یک نظم جدیدی شکل گرفته. من فکر میکنم که هفته پیش بود مثال زدم، اگر اشتباه نکنم مثال پرنده ها رو زدم تو هوا، دقت بکنید این وقتی پرنده ها دارن پرواز میکنن دست جمعی، فرم های متفاوتی به خودشون میگیرن، همزمان یک ساختار رو میسازن، اون ساختار رو میشکنن و دوباره به یه ساختار جدید برمیگردن.
بسیار خیلی متشکرم، هفته آینده که ببینیم همدیگر رو. بریم از سر میز عاشقانه کافرادیو. تو همان مکسی که جمله را نجات می دهد وقتی زبان از ادامه خودش خسته می شود. حضور تو بلند نیست اما دقیق است، مثل نوری که درست روی کتاب می افتد نه روی دیوار. کنارت هیچ اتفاق عجیبی نمی افتد و همین عجیب ترین اتفاق است. آدمی بی هیجان اضافه خودش را در می‌یابد. تو را نه برای ماندن، نه برای رفتن، بلکه برای همین تعادل ناپیدا کنار خودم نگه می‌دارم، آنجا که نه تکیه است نه فاصله. صدایت راه نمی رود در گوشم، صدای تو می نشیند در وجودم، بی آنکه